سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را به ساخت کارخانه سمنت در افغانستان ابراز کردند. یک هیئت از سرمایه گذاران تاجکستانی علاقمندی خود را برای ساخت یک کارخانه تولید سمنت در افغانستان اعلام کرده. این هیئت روز جمعه 21 قوس در دیدار با هدایت الله بدری، وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان، فرصت‌های احتمالی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش معادن و صنایع را بررسی کرده است. تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. با وجود آنکه در ماه‌های اخیر این روابط تا حد بهبود یافته است، اما کشته شدن 5 شهروند چینی در خاک تاجیکستان اخیراً باعث نگرانی مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تروریسم از افغانستان شده است. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق خود را از تاجیکستان وارد می‌کند. مقام‌های طالبان تلاش دارند که برای کاهش وابستگی به پاکستان روابط تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان دیگر افغانستان را گسترش دهند که تاجیکستان نیز شامل آن است. ترکیه آمادگی خود را برای کمک به تداوم آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تاکید کرد که آنکارا برای تقویت روابط خوب با اسلام آباد تلاش می‌کند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از میکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. روابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران نیز از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قرار است این نشست در تهران برگزار شود و نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در آن حضور یابند. در مورد اینکه آیا طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر، وزارت خارجه ایران چیز نگفته است. تا کنون به جز روسیه هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. وزیر خارجه اسپانیا میگوید که طالبان را بر رسمیت نخواهد شناخت. خوزی مانیول البارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید کشورش حکومت طالبان را بر رسمیت نخواهد شناخت و تاکید کرد که رژیم طالبان نامشروع است. وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه 21 قوس در نشست با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود. او که در 30 نشست ویژه زنان افغان با عنوان صدای ما را بشنوید در مادرید سخن می گفت افزود که هر آینده‌ای که اراده پیشرفت داشته باشد به حضور زنان نیاز دارد. وی همچنین تاکید کرد که مادرید به طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می کند. البارس وضعیت 4 سال گذشته در افغانستان را برای زنان و ایرانگر توصیف کرد و تاکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. این در حالی است که اخیراً محکمه مردمی برای زنان افغانستان رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسایی کرده و به دلیل آزار و اذیت جنسیتی محکوم کرد. حکومت طالبان از بازگشت 1100 خانواده به افغانستان خبر داده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روز جمعه 21 قوس گزارش داده است که 1109 خانواده شامل 66 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 40 خانواده از رای بندر اسلام قلعه هرات، 643 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 324 خانواده از گذرگاه تورخم و 36 خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت هلمند به افغانستان برگشتند. این در حالی است که شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 2.8 میلیون تن از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر سپتامبر از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که این بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی روبه و خامت دست و پنجه نرم می‌کند. و گروه مسلح سنی جیش العدل در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه را علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در بیانیه ویدیویی که در نزده قوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید جبهه مقاومت مردمی نام دارد و هدف آن افزایش توان مبارزه و جنگ علیه استبداد جمهوری اسلامی ایران است. جیش العدل که از سوی ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می جنگد. حکومت ایران تا کنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. واکنش ها به تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شمار از افغان هایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند. مهاجران افغان چی میگویند؟
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان در حکم تازه خود ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان و شمار از مقامهای ارشد آن را به عنوان مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنان را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که اوکراین پیشنهاد آمریکا را در مورد صلح این کشور عادلانه نمی‌داند. زلنسکی خواستار تضمین‌های امنیتی شده است. و شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود شماری از افغانهایی که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده را برانگیخته است. شماری از مهاجران افغان که سالهاست در پاکستان منتظر انتقال و روند پذیرششان از سوی جرمنی هستند میگویند این تصمیم آنان را به شدت نگران و ناامید کرده است. همچنان بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، برخی سیاستمداران این کشور نیز این تصمیم حکومت فدرال را غیر شایسته و ریاکارانه خوانده و خواستار تجدید نظر فوری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
تصمیم حکومت فدرال جرمنی مبنی بر منع ورود برخی از زنان و مردان افغان که وعده پذیرش این کشور را دریافت کردند، واکنش‌های گسترده ای را برانگیخته است. شماره از افغان‌هایی که از سال‌ها بدین سو در پاکستان انتظار انتقال به جرمنی را می‌کشند می‌گویند این تصمیم آنان را مایوس و ناامید کرده است. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از نزدیک به 2 سال بدین سو منتظر انتقال به جرمنی است و به تازگی ایمیل رد درخواست پذیرش را سوی این کشور دریافت کرده، روز جمعه 12 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان نادیده گرفته. در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخص از پذیرش ما صرف نظر کرده و این باعث نگرانی ما شده، به دلیل از اینکه ما دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالسی هم سفر کنیم.
یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان کونیس بعد از پذیرش از سوی جرمنی را دریافت کرده و نخواست نامش گرفته شود، گفت:
مثل سایر هموطنان خود زحمات و مشقات که در پاکستان تحمل کردیم، بر علاوه از او حال مواجه شدیم با خبرهای مایوس کننده و نگران کننده و تشویش ایجاد کننده. طبعا این سوال به انگیز به خاطر میشه که نمی بردی و یا تو پلانی داشتی که اینا را قبول نمی کنی، خیلی چرا از افغانستان دوباره خواستی، چرا بندی خانهای کم بیاج کم بسرشم در پشاور تیب کدی بازد که خواستی، چرا با وعده خود وفا نمی کنی.
این تصمیم حکومت فدرال جرمنی نه تنها واکنش پناهجویان افغان را برانگیخته است، بلکه در داخل جرمنی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری دویچه وله روز جمعه 12 دسامبر گزارش داده است که لارس کاسلوچی، کمیشنر حقوق بشر حکومت فدرال جرمنی، با انتقاد از این تصمیم گفته است: ناشایسته است که بر شانه‌های گروه کوچکی از انسان‌ها یک مناظره مهاجرتی با انگیزه‌های ایدئولوژیک برای انداخته شود. به نوشته گزارش او با اشاره به این که این افغان‌ها به ویژه زنان و کودکان به دلیل تعقیب و سرکوب نمی‌توانند به افغانستان بازگردند افزود است: کمترین کار و رفتار شایسته که می‌توانیم برای این انسان‌ها انجام دهیم این است که آنان را در جرمنی بپذیریم. دویچه وله همچنان به نقل از شاهینا گامبر، سیاستمدار حزب سبزها در امور داخلی جرمنی، نوشته است که این عدم پذیرش مایه شرمساری است، زیرا جرمنی سالها پیش به این افراد وعده داده بود که آنان را میپذیرد و از خشونت طالبان محافظت میکند. او افزود که اعلام چنین تصمیم دقیقا در روز جهانی حقوق بشر ریاکاران است. بر اساس گزارش دویچه وله، وزارت داخلی فدرال روز چهارشنبه 10 دسامبر تصمیم بنیادی گرفته است که بر مبنای آن برای پذیرش زنان و مردانی که در دوره انتظار قرار دارند یا نامشان در فهرست حقوق بشر شامل است، دیگر هیچ تمایل سیاسی وجود ندارد. بر اساس اعلام وزارت داخلی جرمنی، حدود 640 تن از این مهاجران افغان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. دویچه وله می افزاید که این افراد شامل کارمندان محلی پیشین ارتش و نهادهای جرمنی و همچنین کسانند که به دلیل فعالیت‌هایشان برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان اکنون با تهدید و تعقیب طالبان روبرو هستند. پیش از این به تاریخ 9 دسامبر بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی از جمله عفو بین‌الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود 1800 افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند. این نهادها تاکید کرده بودند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مسون بمانند. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز حدود 330 تن پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کرده و به این کشور منتقل شوند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان شماری از رهبران طالبان را محکوم اعلام کرد. این محکمه در یک حکم تازه خود ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و شماری از مقامهای ارشد آن را به حیث مرتکبین جنایت علیه بشریت اعلام کرد و آنها را به اتهام آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
محکمه مردمی زنان افغانستان ضمن نگرانی نسبت به وضعیت بشری افغانها با ویژه زنان و دختران در حکم تازه‌اش رهبر طالبان و شمار از مقام‌های بلندپایه آن را به ارتکاب اعمال جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده است. این محکمه روز پنجشنبه 11 دسامبر در شهر لاهای هالند برگزار شد. جیانی توگنونی منشی دائمی این محکمه هنگام اعلام این حکم گفت که بر اساس اتهامات و شواهد ارائه شده اقدامات طالبان بخش از یک کمپاین سیستماتیک برای عزل زنان از زندگی عمومی در افغانستان را تشکیل می دهد. او افزود:
The supreme leader, the minister of interior.
رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیس الوزراء، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضی القضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان به عنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال 2021 به این طرف به ارتکاب جنایت علیه بشریت به ویژه بر اساس ماده 7 اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی، سایر اعمال غیر انسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بین المللی حقوق بشر متهم می شوند.
محکمه اعلام کرد که رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در عقب سیاست های خشونت آمیز علیه زنان و مسئول ترین فرد در قبال ایدئولوژی سختگیرانه این گروه است. بر اساس تصمیم خوانده شده در جریان نشست محکمه، در فهرست محکوم شدگان نامهای ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، سراج الدین حقانی وزیر داخله، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء، نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، محمد خالد انفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر، عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، حبیب الله آقا وزیر معارف و عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان آمده است و هر کدام بر اساس نقش و مسئولیتشان به طور ویژه در بخش تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های گسترده علیه زنان متهم شدند. جیانی توگنونی و همچنان گفت فهرست اسامی مقام‌های طالب و متن اتهامات مربوط به آنان را در یک نامه رسمی برای حق دفاع به تاریخ 16 سپتامبر سال 2025 به ایمیل آدرس رسمی ریاست حقوق بشر وزارت خارجه طالبان ارسال کرده است. قضات محکمه مردمی زنان افغانستان، اعضای آن و اشتراک کنندگان این نشست از صدور حکم استقبال کردند و از جامعه جهانی خواستند که برای رسیدگی به وضعیت زنان، دختران و دیگر شهروندان در افغانستان هماهنگ عمل کند. مقام های مختلف سازمان ملل نیز در این نشست حضور داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان ضمن استقبال از این حکم تاکید کرد که هرچند این محکمه جنبه صلاحیت قانونی و اجرایی یک محکمه بین المللی را ندارد، اما به گفته او از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیان و بازماندگان نمایندگی میکند که تحت یک نظام سختگیر و استبدادی به زندگی ادامه میدهند. The ruling
highlights and affirms. این حکم چیزی را برجسته و تایید می کند که زنان و دختران افغانستان سال هاست با آن روبرو اند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمانیافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندگی می کنند. تقریبا همه جنبه های زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتدایی ترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدند.
محکمه مردمی برای زنان افغانستان اسوی کارشناسان حقوق بشر، وکلا، سارنوالان، مدافعان حقوق زنان، زنان زندانی شده نزد طالبان، نمایندگان سازمان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شده است. نشست های این محکمه از تاریخ 8 تا 10 اکتبر سال روان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. برگزار کننده های محکمه آن زمان به رادیو آزادی گفته بودند که هدف این نشست ها فراهم کردن فرصت برای قربانیان با ویژه زنان و دختران برای ارائه شهادت درباره محدودیت های گسترده طالبان از جمله ممنوعیت تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی بوده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره این حکم بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و پیشتر نیز درباره برگزاری این محکمه واکنش نشان نداده بود. حکومت طالبان پیشتر نگرانی های جهانی درباره حقوق زنان را بی اساس خوانده و ادعا کرده بود که حقوق همه مردم از جمله زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 محدودیت های شدیدی بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده، برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را نداده و کار کردن زنان را در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرده است. قابل ذکر است که محکمه جزای بین المللی ICC نیز در اوایل سال جاری میلادی حکم بازداشت ملا هبت الله اخوندزاده و چند مقام ارشد طالبان از جمله عبدالحکیم حقانی قاضی القضات را به اتهام شکنجه مبتنی بر جنسیت و سایر نقص‌های جدی حقوق بشری صادر کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ایالات متحده آمریکا را که بر اساس آن نیروهای اوکراینی باید از منطقه دونباس عقب نشینی کنند عادلانه نمی‌داند. زلنسکی میگوید تا زمانی که تضمین‌هایی وجود نداشته باشد که از اشغال احتمالی آینده این مناطق جلوگیری کند چنین طرح عادلانه نیست. به نظر می‌رسد اداره دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است نیروهای خود را از دونباس خارج کند و سپس واشنگتن در مناطقی که اکنون تحت کنترل کیف است یک منطقه آزاد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. پیش از این آمریکا پیشنهاد کرده بود که کیف بخش‌هایی را که هنوز در کنترل روسیه قرار دارد به این کشور واگذار کند. اما رئیس جمهور زلنسکی روز پنجشنبه 20 قوس گفت که اکنون واشنگتن نسخه دیگری از مصالحه را مطرح کرده است، نسخه‌ای که در آن اردوی اوکراین عقب نشینی می‌کند اما نیروهای روسی برای تصرف مناطق تخلیه شده وارد نخواهند شد. زلنسکی که در کیف با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود که مشخص نیست که این منطقه را که آنان از آن به نام منطقه آزاد اقتصادی یا منطقه غیر نظامی یاد می‌کنند چی کسی اداره خواهد کرد. او تاکید کرد که بدون تضمین‌های روشن امنیتی چنین طرح‌هایی برای اوکراین قابل پذیرش نیست. زلنسکی در این حال تاکید کرد که اگر اوکراین با چنین طرح موافقت کند، برای تصویب آن باید انتخابات یا همه‌پرسی برگزار شود. او گفت تنها مردم اوکراین صلاحیت دارند در مورد واگذاری بخشی از خاک کشورشان تصمیم بگیرند. اما روسیه پیشنهاد همه‌پرسی برای تصمیم گیری اوکراینی ها در مورد واگذاری قلمرو در منطقه شرقی دونباس که مسکو ادعای کنترل بخش عمده از آن را دارد رد کرده است. در حال حاضر زلنسکی تحت فشار شدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد تا به طرح صلح واشنگتن بپیوندد، طرحی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان کیف و مسکو است.
بیشتر از خبر،
شماره از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد. افغانستان به جز از ایران با هیچ کشور دیگر پیمان در رابطه به آب ندارد و بعضی ها به این باورند که یک موافقتنامه مشابه آن با پاکستان هم میتواند مشکلات را حل کند. بیشتر در گزارش همکارم.
دریای کابل به سمت پاکستان جریان دارد. این دریا از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و به دره اونه پغمان سرازیر شده و بعد از سیراب کردن جلگه میدان از راه ولسوالی چاردهی به کابل داخل می شود. بعد با دریاهای پغمان و لوگر یک جا می شود و از آن گذشته دریای پنشیر با آن همراه می شود. همچنان دریاهای علیشنگ و علینگار ولایت لغمان با آن می پیوندد و در ولایت ننگرهار دریای خروشان کنر زمیمه آن شده و از خط دویرند گذشته به مهمند می رود. به نظر بعضی از تحلیلگران پیمان تقسیم آب با پاکستان مشکل سیاسی ایجاد می کند. استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله سانکزی به این مشکل اشاره کرده می گوید
کابل سیند حوزه را چه عموم پرتل قرارداد بیل چون چنان جی به پاکستان خاور طور داخلی یا وی تو استفاده کرد.
آب دریای کابل بدون قرارداد به خاک پاکستان داخل می شود و آنها از این آب استفاده می کنند. این عمل از نگاه حقوقی کدام جواب ندارد، ولی به خاطر است که ما ظرفیت نداریم. آنها از آن استفاده می کنند و از نگاه حقوقی ما با آن دخالت کرده نمی توانیم. مثلا اگر ما هر نوع قرارداد را در مورد دریای کابل با پاکستان امضا کنیم، معنای آن این است که ما دیورند را به رسمیت شناختیم، زیرا این آب از خاک ما به آن طرف دیورند می رود و اگر ما در قرارداد بنویسیم که تا اینجا از آب این گونه استفاده کنید و بعد از آن می توانید بندها را بسازید و یا یک مقدار معین آب را مصرف کنید، این چنین معنا دارد که ما قلمرو پاکستان را به رسمیت شناختیم و دیورند را به رسمیت شناختیم. متاسفانه از نگاه حقوقی ما این مشکل را داریم.
اگر افغانستان با پاکستان مشکل دارد، همین گونه مشکل را هند هم با پاکستان دارد. اما دهلی جدید در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی قرارداد آب را با پاکستان امضا کرد. البته در ماه اپریل سال 2025 بعد از یک برخورد هند و پاکستان، هند اعلان کرد که دیگر این قرارداد قابل قبول نیست. ریاض درمل که در رشته محیط زیست در جمهوری چک سند ماستری گرفته و در بخش پاکسازی آبهای ناپاک در پراک پایتخت این کشور تحقیق میکند، قبل از برگشت طالبان به قدرت با رادیو آزادی این نظر را شریک ساخته بود که افغانستان باید به مشکلات تاریخی نگاه نکند و قرارداد آب را با پاکستان امضا نماید.
جنبه سیاسی آن آنقدر مهم نیست. جنبه تکنیکی آن مهمتر است. و اگر در رابطه با آب بین دو کشور یک تفاهم نباشد، این اختلافات ما هر روز بیشتر خواهد شد. و دلیل عمده هم همین است که این دو کشور آماده نیستند که بنشینند و روی اختلافات آب با هم مذاکره کنند، زیرا این عمل تأثیر مستقیم بر دو طرف، بر زندگی مردم و بر اقتصاد آنها دارد. این کشورها مجبورند که با هم بنشینند و این را قبول کنند که در حقیقت بین آنها مشکل وجود دارد و در این راستا باید جدی اقدام نمایند.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می رود. سرچشمه اساسی آب آن برفای کوه هندوکش و باران ها می باشد که در بهار تابستان با آب شدن برف اندازه آب آن تغییر می کند. در نتیجه خشکسالی سالهای اخیر آب این دریا کم شده و ظرفیت دقیق آب آن معلوم نیست و این هم واضح نیست که چی مقدار آب به سمت پاکستان می رود. اما در خیبر پختونخوا بند ورسک بالای همین دریا ساخته شده و در 410 مردان و نوشهر پشاور از همین آب بسیار زمین ها آبیاری می شود و بعد از آن آب دریای کابل به سمت پنجاب می رود و بسیار زمین های زراعتی را در آنجا هم آبیاری می کند. سوال اینجاست که اگر مشکل سیاسی خط دیورند حل نشود، مشکل آب دریای کابل با پاکستان چگونه حل خواهد شد؟ نصرالله استانگزی می گوید این مشکل را افغانستان در داخل خود حل کرده می تواند.
از نگاه حقوقی و یا به اساس حقوق حفظ محیط زیست، شما نمی توانید مسیر طبیعی آب را تغییر بدهید. مثلا ما نمی توانیم که آب دریا را از کنار برگردانیم و به سمت نورستان سوق بدهیم و از آنجا به بدخشان و پنشیر پایین کنیم. اما در مسیر طبیعی که این دریا حرکت می کند، می توانیم صدها بند بسازیم، در اطراف آن کانال ها را اعمار کنیم و جوی های بسازیم و ما باید این ظرفیت را پیدا کنیم.
در سالهای صلح بندهای مایپر، نقلو، سروبی و درانته بر دریای کابل ساخته شدند. طبق تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بر این دریا امکانات ساختن بند شاتوت، بند برق باغدره، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بندهای برق شال و ساگه کنر، بند کامه و بند گمبیری وجود دارد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق به رادیو آزادی گفت که ساختن بندها بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد.
کولای سیس اگر کم طبیعی دی اوبو جریان صدا اغتا
می تواند مسیر طبیعی آب را تغییر بدهد. آن مردمی که در مناطق پایینی زندگی می کنند، آبشان کمتر می شود و یا در فصلهای مختلفی که آب جریان پیدا می کند، مسیر طبیعی آب هم با آن تغییر می کند. تبخیر آب بیشتر می شود. در نتیجه تغییر مسیر، ما گفته می توانیم که جریان طبیعی آب بر بته‌ها و حیوانات فشار وارد می کند، مخصوصاً بر آن بته‌ها و حیوانات که زندگی آنها با مسیر طبیعی آب وابسته است. موضوع دوم این است که در این بندها رسوبات زیاد جمع می شود و سبب آن می شود که این بندها پر شوند و در ساحات کم عمق مسیر آب هم دگرگون شود.
آقای مدقق می افزاید که بندها بر زراعت مناطق پایینی و ذخیره های آب زیرزمینی هم می تواند تأثیر منفی داشته باشد. ولی او برای رادیو آزادی گفت که اگر بندها درست مدیریت شوند، هم برای مردم محل آب تهیه می شود و هم مشکل حیوانات کمتر شده و در نهایت برق هم تولید می شود. ولی مدقق هم اکنون مسئول یک اداره حفظ محیط زیست در امریکاست، به این باور است که قبل از ساختن بندهای کوچک و بزرگ باید به بعض نکات توجه شود.
اول داد است مگر به او ساحو که تچپیرالی
اول باید در ساحه‌ای که بند ساخته می شود تأثیرات آن بر محیط زیست بررسی شود. باید با مردم محلی که در آنجا بند ساخته می شود مشورت شود. جاهایی که در آنجا نباتات و زندجانهای دیگر زندگی دارند باید از قبل مشخص شوند. باید بندهای را بسازیم که سبب بسته شدن دائمی آب نگردد. و مسئله خاکی کردن گلبندها باید توجه شود. زمان آغاز کار باید زمان مناسب باشد، مثلا وقت نسل گیری نباشد. حتی الامکان از قطع درختان و بوته‌های دو طرف آب خودداری شود.
سندونو شاخوات دید یغویل قطع کول و نپری کول و نباید مخنیوی ویسی.
آقای مدقق همچنان گفته که بعد از اعمار بند باید بوته‌ها در محل زیاد شود و بوته‌های نو که شوند که در جریان کار قطع شدند. و برای اینکه توجه درست به محیط زیست محل صورت بگیرد از مواد خود